بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 141 سوره انعام آیات 102 تا 110. آیاتی رو داشتیم میخوندیم که جنبه خداشناسی داشت، از آیه 95 تقریبا همه آیات جنبه خداشناسی داره، توحید ربوبی حضرت حق رو برای ما این آیات معرفی میکنه. البته کل سوره انعام محورش بحث توحید و شرک هست و پاسخهایی که خدای متعال در جواب شبهات و حرفهای مشرکان داره مطرح میکنه، لذا قل و قالو در این سوره خیلی زیاد هست. حدود 44 بار کلمه قل رو داریم و به فراوانی کلمه قالو، یعنی اون چه مشرکان میگفتن. حالا ادامهش رو در این جلسه میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فعبدوه و هو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار و هو اللطيف الخبير. خب آیه قبلی یعنی آیه 101 به برخی از اوصاف خدای متعال اشاره فرمود، از جمله اینکه بدیع السماوات والارض هست، یعنی آسمان ها و زمین رو بدون هیچ الگویی و بدون هیچ سابقه ای ابداع کرده، ایجاد کرده. انا یکون له ولد، فرزند ندارد، و لم تکن له صاحبه، همسری ندارد، و خلق کل شی، آفریدگار همه اشیا است، و هو به کل شیء علیم، لذا به همه اشیا هم عالم است، داناست. اینجا بفرمایید ذالکم الله ربکم، این خدا پروردگار شماست. ذالکم، اونی که این صفات رو داره، خدایی که این صفات رو داره، ربکم، رب شما هست. لا اله الا هو، نیست معبودی جز او، خالق و کل شیء، آفریننده هر چیزی هست. در آیه قبلی فرمود خلق کل شیء، اینجا فرمود خالق و کل شیء. بنابراین فعبدو، چون این خدایی را بپرستید، عبادت بکنید. عبادت چنان که پیش از این هم عرض کردم برای این هست که ما وجود خودمون رو تماماً در اختیار خدای متعال قرار بدیم. طریق معبد یعنی جاده‌ای که هموار شده، دیگه اتومبیل‌ها ازش میتونن عبور کنن، مردم میتونن ازش به راحتی عبور بکنن، سنگلاخ نداره، ناهمواری نداره. میگیم طریق معبد. حالا بنده معبد کسیه که سرزمین وجود خودش رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار داده. هرچه خدا میگه میگه چشم، تسلیم خدا هست. اسلام هم از همینه دیگه، یعنی انسان تسلیم خدا باشه. وقتی انسان تسلیم خدا شد، عبد خدا شده، معرفت پیدا کرده به خدا، از خدا اطاعت میکنه. وقتی از خدا اطاعت کرد، از انبیای الهی اطاعت میکنه، دیگه از هیچ طاغوتی اطاعت نمیکنه. و هو علی کل شیء وکیل. ویژگی دیگر خدای متعال این هست که او بر هر چیزی وکیل است، نگاهبان هست. به لحاظ تکوینی میتونه در مورد همه پدیده ها هر اقدامی رو که میخواد انجام بده انجام بده. لا تدرکه الابصار، هیچ چشمی او را نمیبیند. و هو یدرک الابصار، اما او همه چشمها را در میابد. و هو لطیف الخبیر، خداییست که هم لطیف است هم خبیر است. لطیف یعنی پرداختن به امور بزرگ، او رو از پرداختن به امور جزئی و دقیق و ظریف غافل نمی کنه. و خبیر یعنی آگاه، خبره و مسلط بر امور. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفیظ. خب از آیه 95 خدا رو به ما معرفی کرد. ان الله فالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، فالق الاصباح جعل اللیل سکنا و الشمس و القمر حسبانا و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها و هو الذی انشأکم من نفس واحده و هو الذی انزل من السماء ماء بدیع السماوات والارض و ذلکم الله ربکم. تا اینجا که به هو لطیف الخبیر میفرماید اینها همه روشنگری هایی هست که از ناحیه پروردگار شما برای شما آمده است. خدای متعال خودش رو برای شما معرفی کرد، نشون داد که همه ی نعمت هایی که داره به شما میرسه از ناحیه خدای متعال هست. خداست که شما را آفریده، خداست که به شما رزق و روزی میرسونه، خداست که به شما آب میده، غذا میده، و خداست که تمام امور شما رو داره مدیریت میکنه. و من ابصر فلنفسه، هر که ببینه این روشنایی هایی رو که از سوی خدا اومده به سود خودش هست. و من عمی، هر کس کور شود و نخواهد اینها رو ببینه، فعلیها، به زیان خودش هست، چیزی به خدا نمیرسه. خدا غنی به ذات هست، خدا به ما نیازی نداره. اگر این خدا رو شناختید، اگر این پیامبر رو شناختید، حرفهاش رو قبول کردید، به این آیات علم پیدا کردید، معرفت پیدا کردید، عبادت خدا کردید، فلنفسه، برای نفس خودتون، و اگر هم ندیدید به ضرر خودتونه. و ما انا علیکم به حفیظ، ای پیامبر تو به اینها بگو که من نگه دارنده شما نیستم، من هیچ تسلط تکوینی بر شما ندارم، به خاطر اینکه اراده خدای متعال اینه که ما انسانها مختار باشیم، ما خودمون خیر و شر خودمون رو انتخاب بکنیم. و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون. و چنین ما به شکل‌های گوناگون آیات و معجزات خودمون رو بیان می‌کنیم. اما علارغم این یه عده از این مشرکان و کافران چی میگن؟ میگن که درست محمد صلی الله علیه و آله، اونها میگن، میره پیش بقیه یاد میگیره یه چیزایی و اینا رو میاد برای ما میگه به اسم وحی. ولی خب ما اینها رو بیان میکنیم، روشن میکنیم، لقوم یعلمون، برای مردمانی که میدانند، از روی علم و دانش حرف میزنند. اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین. ای رسول ما تبعیت کن، پیروی بکن از اون چه که به سوی تو وحی شده است از ناحیه پروردگار تو. لا اله الا هو، نیست معبودی جز او. ببینید در آیه 102 لا اله الا الله آمد، اینجا دوباره آمده کلمه توحید که عرض کردیم محور این سوره هست. و اعرض عن المشرکین، مشرکان رو رها کن، باهاشون جدال نکن. ما داریم به شکل‌های مختلف آیات خودمون رو برای اینها بیان می‌کنیم تا روز قیامت هیچ حجتی نداشته باشن که بگن ما متوجه نشدیم. با اینها دهن به دهن نشو، نه اینکه رهاشون کن یعنی دیگه نسبت به اونها هیچ تبلیغی نداشته باش، نه، در این مطلب رو گفتی دیگه مجادله لازم نیست باهاشون داشته باشیم. ولو شاء الله ما اشرکو، چرا باهاشون میگه جدال نکن، بحث نکن، بگو مگو نکن و اصرار دیگه نکن؟ مطلب رو گفتی بهشون، پیام وحی رو به اینها رسوندی، دیگه رهاشون کن. میگه که ولو شاء الله ما اشرکو و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. اگر ما میخواستیم که اینا مشرک نمیشدن که، یعنی خدای متعال دوست داره که مردم با آگاهی، با اختیار، با آزادی راه او رو انتخاب بکنند، راه درست رو انتخاب بکنند، راه عادلانه رو انتخاب بکنند، نه با زور. اگر من میخواستم که اینها همه موحد باشن، خب میتونستم این کار رو بکنم، ولی من خدا نخواستم این کار رو بکنم. پس توی پیامبر هم دیگه پافشاری بیش از حد نکن. هم که پیام رو به اینها رسوندی، مطلب رو به اینها رسوندی و متوجه شدی که اینها فهمیدن، کافیه. پس این اعراض به معنای قهر کردن و دور شدن و تعطیلی تبلیغ و اینها نیست. ولو شاء الله ما اشرکو، ای پیامبر اگر خدا میخواست که اینها اصلا شرک نمیورزیدن، اما اراده خدا و سنت خدا اینه که به لحاظ تکوینی نمیاد اینها رو در مقام به اصطلاح زندگی آزادی رو ازشون بگیره، نه، اراده تکوینی خدا این بوده که اینها آزاد آفریده بشوند. البته قوانین تشریعی رو فرستاده و راه رو از چاه به اینها نشون داده و اگر بی راه بروند بعداً مؤاخذه خواهند شد. ولذا می‌فرماید و ما جعلناک علیهم حفیظا، تو رو هم ما نگاه دارنده اینها قرار ندادیم، یعنی قرار نیست تو هم بر اینها چیزی رو اجبار بکنی، بر اینها تحمیل بکنی، برای اینکه اینها گرفتار جهنم نشن. تو حفیظ اینها نیستی، هر کسی خودش باید حفیظ خودش باشه. و ما انت علیهم به وکیل، تو بر اینها ولایت تکوینی نداری، تو نگهبان اینها نیستی که اینها رو ملزم کنی و باهاشون ادامه بدی تا جایی که حتما اینها ایمان بیاورند. خب من همینجا این نکته رو اشاره بکنم، چون خیلی ها تو این آیات دچار اشتباه میشن. این آیات چی میگه و اون اشتباه چیه؟ بعضی ها میگن وقتی که مثلا حکومت مدینه تشکیل شد، پس چطور پیامبر حدود رو اجرا میکرد؟ چطور فرمان میداد به جنگ؟ چرا میجنگید با مشرکان؟ ببینید دو تا بحثه. یه بحث ایمان و دینه، یعنی وقتی ما انسانها رو دعوت میکنیم به سوی خدا، پذیرش دین یک امر اختیاریه. یعنی دین رو نمیشود با اجبار به کسی تحمیل کرد. اصلا کسی که مثلا با اجبار نماز بخونه، خب اون دیگه نماز نیست، اون ورزش میشه. چون نماز رو که عبادته و همه عبادتها رو باید از روی اختیار و با قصد قربت به جا آورد. اما یه وقت شما یک دولت تشکیل میدید، یک جامعه تشکیل میدید، دولت و جامعه نظم میخواد، حساب و کتاب داره، در جامعه باید قوانین به اجرا در بیاد. اون مشرکانی که ایمان نیاوردن، ارتشی آماده میکنن میان که به شما حمله بکنن. خب شما باید از خودتون دفاع بکنید. دفاع مسلمون ها از خودشون در برابر مشرکان و کافران تحمیل اسلام بر کفار نیست، بلکه حفاظت از جا جان و مال و کشور و اعتقادات و سرزمین خودشون هست. پس این دوتا مسئله رو نباید ما با هم دیگه اشتباه بکنیم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. خب اینجا یک نکته ظریفی رو تذکر میده. مشرکان دو دسته بودن، بعضی ها خدا رو قبول داشتن ولی خدا رو به عنوان رب قبول نداشتن. در کنار اینکه خدا رو قبول داشتن، بت هم میپرستیدن و در واقع شرک و شریک قائل بودن برای خدا. اما بعضی از افراد هم بودن که اصلا ملحد بودن، اصلا قائل به خدا نبودن. اینجا خدای متعال دستور میده به پیامبر که تو به مسلمان ها بگو که حق ندارید به اعتقادات اینها فحش بدید، چون اونها هم به خدای شما فحش میدن به غیر علمن. این کار رو نکنید. بعد یک اصلی رو خدای متعال مطرح میکنه و اون اینه که هر گروهی به اون چه که فکر میکنن درسته علاقه دارن، هر گروهی اعتقاداتشون و عملکردشون براشون زیبا هست. فحش ندید شما به کسانی که مخالف ایمان و عقیده شما هستند، به ارزش‌های اونها فحش ندید، چون اونها هم برمیگردن به خدای شما فحش میدن. لا تسبو یعنی ناسزا نگویید، فحش ندهید. الذین به کسانی که یدعون من دون الله، میخوانند کسانی را به جای خدا، بت‌های رو به جای خدا مثلا عبادت میکنند یا مقدساتی بالاخره دارن برای خودشون، چرا فحش ندید؟ و یسب الله عدوان به غیر علمن، تا اونها فحش ندن به خدا از روی ستم و بدون علم. کذالک این چنین زینا زینت داده ایم آراسته ایم لکل امتن عملهم، برای هر گروهی کردارشان را. ثم الی ربهم مرجعهم، اینها به سوی پروردگارشون باز خواهند گشت. فینبئهم بما کانوا یعملون، با خبر خواهد کرد خدا آنان را در روز قیامت به آنچه که اینها در دنیا می کردند. خب یک سوال، پس این کلمه لعنت چیه؟ کلمه براءت چیه؟ کلمه لعنت و براءت بحث دشمن شناسی و تعیین حد و مرزها با دشمنه. یعنی این که ما بیاییم بگیم که ما با کسانی که با ما دشمنی می کنند دشمن هستیم، اینها رو به عنوان دوست انتخاب نمی کنیم، با اینها همسو و هم جبهه نمی شیم، با اینها پیمان مودت امضا نمی کنیم. چگونه ممکنه که شما با دشمنتون بخواهید که عقد اخوت مثلا ببندید؟ پس بحث دشمن شناسی سر جای خودش محفوظه، بحث براءت و بیزاری دشمن در جای خودش محفوظه. لعنت بر فلان یا لعنت خدا بر او یعنی دور باد از رحمت خدا، هیچ کس نمیاد برای دشمنان خودش دعا بکنه. چیزی که اینجا نفی میشه فحش دادنه، میگه فحش ندید ولو به دشمن خودتون فحش ندید. امام علی علیه السلام وقتی دید که برخی از سربازانش به نیروهای دشمن فحش میدن، فرمود که دوست ندارم شما فحش دهنده باشید، فحش ندید. فحش دادن کار درستی نیست. در قرآن کریم یک مورد داره که شما میتونید حرف بد بزنید، اون چیه؟ که قبلا آیهش رو ما خوندیم، میفرماید که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خدا دوست نداره شما حرف بد بزنید مگر وقتی که مظلوم واقع شده باشید. کسی که مظلوم واقع شده اون اشکالی نداره اگه حرف بد بزنه در مورد اون کسانی که بهشون که بهش ظلم کردن، برای اینکه دیگران بشنوند و از حقوق این فرد بلکه بخوان دفاع بکنند. این مورد رو ما داریم، ولی در غیر این مورد دیگه جای دیگری خدای متعال اجازه نمیده که کسی بیاد و عرضم به حضورتون که بخواد حرف بد بزنه. یعنی فحش دادن ممنوع، طبق این آیه فحش دادن ممنوع، اما برائت جستن، بیزاری جستن از دشمن و نفرین کردن دشمن، لعنت فرستادن به دشمن، اون کار ثوابی هست. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیه لیؤمنن بها قل انما الآیات عند الله وما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. در این آیه اشاره میکنه که این منکران رسول الله صلی الله علیه و آله گاهی کارهایی میکردن که این کارها توهین‌آمیز بود. قرآن که معجزه جاوید رسول الله صلی الله علیه و آله بود رو نادیده می گرفتن، می اومدن می گفتن که اگه تو معجزه‌ای که ما میگیم بیاری، ما حتما ایمان میاریم، و قسم می خوردن، قسمهای شدید و غلیظ با تمام وجود. مثل این که مثال رو من از جای قرائتی شنیدم و یاد گرفتم، ایشون میگه که مثل اینه که مثلا من میگم سخنرانم و این همه سخنرانی دارم، بعد کسی بیاد بگه که نه خیر، من سخنرانی تو رو و سخنور بودن تو رو قبول ندارم، مگه اینکه بیای خونه ما واسه ما هم منبر بری مثلا. یا یه کسی بگه من خیاطم، این هم نمونه لباسهایی که دوختم، بعد یه کسی بیاد بگه که من خیاطی شما رو قبول ندارم، مگه اینکه واسه من هم بیای خیاطی بکنی. حالا اینا یه تقاضاهایی داشتن که در آیات بعدی به بعضی از تقاضاهای اینها البته اشاره شده. گاهی مثلا می اومدن می گفتن که اگه تو پیغمبری این کوه صفا رو طلا کن، برای ما مثلا یه باقی اینجا احداث بکن، فلانی که مرده او رو زنده بکن، که حالا اینا تو آیه 111 به این کلمهم الموتا اشاره شده. اینجا خدای متعال می‌فرماید که اینها مشکلشون معجزه نیست، مشکل اینها اینه که هیچ پنجره‌ای به روی حقیقت اینها در قلوب خودشون باز نگه نداشتن. اینها اصلا بنای بر ایمان آوردن ندارن. هر چقدر معجزه برای اینها تو بیاری، باز هم ایمان نمیارن. چون اگه میخواستن ایمان بیارن که با همین معجزه قرآن ایمان آورده بودن. و اقسمو بالله جهد ایمانه، اینها سوگند خوردن به خدا جهد ایمانه، سخت ترین سوگندهاشون رو، که چی؟ لئن جاءتهم آیتون، اگه یه معجزه‌ای بیاد، لیؤمنن بها، میگفتن که حتما حتما به اون معجزه ایمان خواهند آورد. قل، ای پیامبر بگو، انما الآیات عند الله، معجزات فقط و فقط از جانب خداست، در نزد خداست. اینجوری نیست که من هر وقت دلم بخواد واسه شما معجزه بیارم. معجزه در نزد خدا هست، اگه خدا معجزه‌ای به من بده، خب من اون رو میتونم بیارم. و ما یشعرکم، و چه میدانید شما که انها اذا جاءت لا یؤمنون، این مشرکان رو اگر هم معجزه الهی بیاد، لا یؤمنون، باز هم ایمان نمی آورند اینها. چرا؟ چون قرآن خب معجزه هست، ولی اینها اصلا توجه نمی کنن به قرآن. و نقلب و افعدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مرتين و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. اینها لامپ‌های سوخته هستند، اینها لیوان‌های چپه هستند. شما اگه لیوانو برعکس قرار بدی، حالا هر چه آب بخوای داخلش بریزی نمیشه دیگه، آب دور و برش ریخته میشه، چون برعکس لام، لیوان برعکس گرفته شده. لامپی که سوخته، شما هر چی این رو به سر لامپ های مختلف بزن روشن نمیشه، چون لامپ سوخته. ایراد در فرستنده نیست، ایراد در گیرنده هست. اینا هستن که قلب هاشون وارونه شده، چشم هاشون حقایق رو نمیبینه. و الا این همه سال پیامبر در مکه آیات قرآن رو برای اینها میخونه، ایمان میآوردن. خدای متعال میگه که ای پیامبر، ما اینها رو رها کردیم در طغیانشون، تو هم رهاشون کن، با اینها مجادله نکن، اینها لجاجت دارن و کسی که لجاجت داشته باشه حق رو قبول نمی کنه. به قول معروف میگن کسی که خواب باشه میشه بیدارش کرد، اما کسی که خودش رو به خواب زده رو شما چطوری میخوای بیدار بکنی؟ این اصلا خواب نیست که بخوای بیدارش کنی، خودش رو به خواب زده. و نقلب و افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا بهی اول مرتین. از اونجا که اینها این همه مدت، در این همه مدت ایمان نیاوردن به قرآن، اول مره صاحب تفسیر تسنیم فرمودن که یعنی در این مرحله اول، یعنی این سالهایی که تا نزول این سوره سپری شده، این همه مدت اینها ایمان نیاوردن، ما دلها و چشمهای اینها رو واژگونه کردیم. وقتی واژگونه میشه دیگه اثر نمیپذیره. چرا واژگونه شدن؟ چون خواست خودشون بوده دیگه، اینا خواست خودشون بوده. و نظرهم و رها میکنیم آنان را فی طغیانهم یعمهون، تا در طغیانشون و سرکشیشون یعمهون، سرگردان و حیران باشند. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما افتخار کنیم که تو الله مایی، تو رو به عنوان رب خودمون انتخاب بکنیم، تو رو عبادت بکنیم، معبود ما فقط تو باشی و ما دور تو بگردیم، ما عاشق تو باشیم. خدایا به ما بصیرت عنایت بفرما تا آیات تو رو در پیرامون خودمون ببینیم، نشانه های تو رو در وجود خودمون ببینیم، در آسمان ها ببینیم، در زمین ببینیم. خدایا به ما بصیرتی عنایت بفرما که جلوه های گوناگون آیات تو رو درک بکنیم. خدایا به ما علم و بصیرت عنایت بفرما، زبان ما رو مؤدب کن که مؤدبانه سخن بگیم، به ارزش ها و مقدسات هیچ گروهی هیچ کسی توهین نکنیم، اهل فحش و ناسزا نباشیم. خدایا قلب های ما را و چشم های ما را به نور معرفت خودت و محبت خودت روشن و نورانی بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.